در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند بخشنده و مهربان، خداوندی که هر کاری بکنیم، هر اشتباهی، هر خطایی، هر کوتاهی داشته باشیم، جبران همه گذشته هاست. و خداوندی که فراری نمی کنیم مگر به سمت او، پناهی نمی جوییم مگر به سوی او. و سلام میکنم به یکایک که شما دوستان خوبم. امروز هم چهارشنبه است و ما توفیق اون رو یافتیم که خدمتگزار شما دوستان خوبمون باشیم در برنامه سمت خدا و در کنار کارشناس ارزشمندی که روزهای چهارشنبه از حضورشون در این برنامه استفاده میکنیم. از طرف خودم و از طرف شما دوستان خوبم خدمت مشاور گرانقدر سرکار خانم نیکزاده عزیز سلام و عرض ادب میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه خوبانی که دلشون رو با یاد خدا زنده نگه میدارن.
خانم نیکزاده، ما هفته گذشته شروع بحثمون، در واقع بهانه بحثمون، سوالی یکی از دوستان خوبی بود که فرستاده بودن. من مرور میکنم برای کسانی که حالا دارن این برنامه رو از الان میبینن و هفته گذشته رو شاید خاطرشون نیست. بحث بر سر این بود که این خانم گفتن من دچار وسواس هستم و همسرم به خاطر وسواسی که دارم هم من رو تحقیر میکنه، هم بهم توهین میکنه، هم احیانا گوشزد میکنه که من ممکنه زن دومی اختیار بکنم. این موضوع منو ناراحت میکنه. به پزشکم مراجعه کردم و ادامه ماجرا سرکار خانم نیکزاده در مورد اینکه بحث وسواس رو چگونه باید باش برخورد کرد توضیح دادن. به اینجا رسیدیم که این خانم حتی تخیل و تصور خودکشی هم در ذهنش هست، دیگه به سطوح اومده، به آخر خط رسیده و فکر میکنه که دنیا براش تنگ شده، این عرصه دیگه عرصه شیرینی برای زندگی اون نیست. باز هم توضیح کارشناس محترممون رو در این باره شنیدیم که با خودکشی کردن مسئله حل نمیشه. اما همیشه ریشه شاید این نیست که اطرافیان ما دارن ما رو اذیت میکنن و فکر خودکشی به سر ما میزنه. گاهی اوقات ریشه این قضیه رو همطور که کارشناسمون اشاره کردند میشه در گناهان گذشته پیدا کرد. بعضی وقتا توی نامه ها دوستان خوب اشاره میکنن به گناهی گرفتار یا مبتلا بودن، این گناه انقدر اونها رو دچار عذاب وجدان کرده که قصد دارن خودشون رو از روی این کره زمین محو کنن و حداقل این کالبد خاکی بر اثر یک خودکشی یا زمینه‌هایی که مقدماتش رو فراهم میکنه دیگه وجود نداشته باشه که از خداوند خجالت نخواد بکشه به خاطر اون گناهی که مرتکب شده. من این سوال رو میخونم و باز هم به عبارتی میخوام این سوال رو بهانه‌ای بکنم که پاسخهای شما رو در قالب همین سوال بشنویم. با سلام، گناهی کردم که به خاطرش عذاب وجدان سختی گرفتم، هرچند توبه کردم، ولی عذابی دارم که بعضی مواقع دلم میخواد دست به خودکشی بزنم. لطفا من رو راهنمایی بکنید. در چنین مواردی شما چطور توصیه میکنید؟
خب اون دوستان خوبی که در حقیقت راه غلطی رو تو زندگیشون پیش گرفتن، اونجوری که خدا میپسندیده زندگی نکردن، یا در خیلی از ابعاد زندگیشون، یا در یکی دو مورد کلن خدا رو براش غایبی رد کرده بودن و ترجیح میدادن اونجوری که فکر میکنن قشنگتره، در نهایت زشتی به خودشون گفته بودن بهتره که گناه بکنیم، ما مثل بقیه، ما هم جوونیم، ما هم دل داریم، ما هم بالاخره بعدن میتونیم برگردیم. با این بهونه هایی که شیطان به دلشون داده بود و نفس اماره شون رو بهشون مسلط کرده بود راهو گم کردن. اینجور افراد یه موقعی در حقیقت شیطون بهشون انقدر مسلط میشه و انقدر نفس اماره از درون خودشون شعله میکشه که میاد اون شعبده بازی حقیقی خودشون نشون میده. ببینید اون شعبده بازی رو برای اینکه بخوام توضیح بدم باید اول یه مثال بزنم.
بفرمایید.
شما نگاه بکنید، کسی که میخواد گناه کبیره‌ای رو خدای نکرده مرتکب بشه، میدونه که این گناه گناهه و از چشم خدا میفته اگر مرتکب بشه، به هزار و یه بهانه نفسش که حالا دیگه جست و قیافه دل گرفته، چون یکی از اون اشتباهات ما اینه که خیلی وقتا میگیم دلم میخواد اما منظورمون اینه که نفس امارمون میخواد. نفس با دل فرق میکنه. نفسمون بهمون میگه که خب این کارو انجام بده، خدا میبخشه، این کارو انجام بده، راه بازه، این همه آدم دارن گناه میکنن، مگه بلایی سرشون اومده؟ اینقدر به شکلهای مختلف انواع توجیهای غلط رو به من القا میکنه که من اصطلاحاً شجاع میشم به گناه. دلیری کردن در گناه از خود گناه خیلی خطرناکتره. در حقیقت به من یه امید کاذب میده. خوب دقت کنید، حتی برای آدمایی که نگاه مذهبی و نگاه دینی دارن، وقتی که میخواد مرتکب به گناه بشه کاملاً با یه فضای دینی ابلیس میاد براشون طراحی مدل میکنه تا مبادا اونا جا بزنن از گناه فرار کنن. بهشون میگه بابا خدا ارحم و راهمینه، این همه آدمایی که گناه کردن خدا میبخشدشون، تو رو هم خدا میبخشه، حالا بیا گناه بکن، حالا یه دفعه که اشکالی نداره. این دقیقاً روشیه که ابلیس به کار میبره، چون ابلیس یه عابدی بوده که 6000 سال عبادت کرده و بعد از همه اینها یه دین من در آوردی برای خودش آورده که خدایا من اینجوری که خودم دلم میخواد میخوام عمل بکنم. قادر همین بلده با هر کسی چجوری تا بکنه، چجوری رفتار بکنه تا او رو برسه گناه و غفلت بکشونه. پس یه امید کاذب قبل از گناه به من میده برای اینکه من مبتلای به گناه بشم. وقتی که گناه رو کردم میگه خب ببین دیگه آب از سر تو گذشت، تو این گناه رو کردی، حالا تکرارش کن، یه دفعه با صد دفعه دیگه فرقی نمیکنه، دیگه تو افتادی توی این مرداب. شجاع میکنه به این که این گناه رو ادامه بده. و متاسفانه ببینید در هر کدوم از این مراحل در حقیقت اون کسی که مبتلا به گناه شده داره به نغمه های زشت و کریه شیطان گوش میده و اگر یک لحظه برگرده به سمت این که خدا داره چی میگه راهشو میتونه عوض کنه. تو مراحل بعدی هم دوباره فرد رو هی هولش میده که خب تو میخوای چیکار بکنی، تو این اشتباهو کردی دیگه، تموم شد، دیگه چیزی برات نمونده، نه آبرویی داری نه چیزی، گناه تو ادامه بده. و او رو اینقدر مبتلا میکنه طوری که گناه اصطلاحاً به قول روانشناسا میشه براش عادت ثانویه. اصطلاحاً میگن به انسان نگید بنی آدم، بگید بنی عادت. انسان فرزند عادت‌های خودش میشه و عادت‌های زشت وقتی در فرد جا می‌گیره دیگه اصلاً کار زشت رو زشت نمی‌دونه، گناه رو دیگه گناه نمی‌دونه، حتی خدایی نکرده به یه بلای بزرگی دچار میشه به اسم مباهات به گناه، یعنی افتخار می‌کنه که گناه می‌کنه. و اگر کسی این گناهو نکنه میگه شما عقب افتاده اید، شما مرتجعی، شما امولی، شما نمی‌دونید که چه مزه‌ای داره گناه کردن،
یا یعنی اینکه یه جور کلاس رفتاری محسوب شده.
کاملا با یه همچین نگاهی متاسفانه امروز شاید بشه گفت تو بحث آسیب شناسی اجتماعی، روان شناسی اجتماعی، ما امروز مبتلا به این هستیم که خیلی از افراد به گناه‌های آشکاری مبتلا میشن اما دیگه گناهشون رو گناه نمیدونن، چون انقدر براشون عادی شده و انقدر براشون مد شده که فکر میکنن گناه نیست. بذارین همینجا یه خاطره کوچیکی رو خدمت دوستان عرض بکنم.
بفرمایید.
در یکی از شهرهای کشور جلسه‌ای رو من داشتم. خب خانم های خوبی از طیف های مختلف حضور داشتن. جلسه که تموم شد یکی از خانم هایی که حجاب کاملا نامناسبی رو داشت اومد و ابراز علاقه و محبت کرد. در حین اینکه در کنار من قرار گرفته بود و یه محبت صمیمانه ای کرد، من دیدم که خب اینجا فرصت خوبیه، میتونم بهش یادآوری بکنم که رفتار غلط خودش رو نسبت به اون حجاب الهی که فاصله گرفته اصلاح کنه. بهشون گفتم شما حیفه، شمایی که انقدر از بابت برنامه سمت خدا تشکر میکنی و جهت زندگی تو میخوای سمت خدا انتخاب کنی، حیفه که موهات رو آگاهانه بیرون گذاشتی، این چیزی نیست که خدا بپسنده. خدا نمیخواد که طول موج و فرکانس نگاه های هرزه و آلوده حتی به یه تار موی زن مؤمنی بیفته. فکر میکنید ایشون در جواب من چی گفت قبل از اینکه بخواد فکر بکنه؟
با توجه به مقدمه چینی که کردین احتمالاً گفته خب این که گناه نیست.
گفتش که خانم نیچه این که موده،
این خیلی برای من دردناک، ولی از شدت دردناکی من خندم گرفت که چه چیز عجیبی داره میگه. شاید یه همچین نگاهی رو من انقدر جدی نداشتم نسبت به این موضوع. ایشون معتقد بود که بیرون گذاشتن مو که موده، مثلا شما دیگه چرا ایراد میگیری؟ مگه اشکالی داره؟ خب گر حکم کنن که مس گیرن در شهر هر آن که هست گیرن. بابا همه دارن دیگه بی‌مبالاتی میکنن نسبت به حجابشون، شما چرا مثلا میگی؟ ببینید من میخوام بگم که گناه آسیبش اینه که در چشم ما کوچیک میشه، و گناهی رو که ما کوچیک بگیریم رابطش با مغفرت خدا خیلی کم میشه. خیلی سخت خدا اون گناه رو میبخشه، خیلی من باید تلاش کنم برای بخششش. خب کسی که مبتلا به گناه شد، شیطان با شعبده بازی خودش اول منو شجاع کرد به گناه، گفت خدا ارحم الراحمین میبخشه، گفت خدا رو نمیخواد که حساب اینو بکنی که خدا میبخشده یا نه، راحت باش زندگی تو بکن، بعدن خدا بهت فرصتش شاید داد توبه کردی، حالا که جوونی راحت باش. تو مرحله بعد گفت تو آلوده شدی، خب ادامه بده دیگه، چه فرقی میکنه چه یه بار گناه کردن چه صد بار گناه کردن، و این فرد رو خمیره وجودش رو داره تغییر شکل میده، داره به گناه اینقدر عادتش میده که بدون گناه حس کنه میمیره، مثل یه آدمی که به گناه معتاد شده، بدون اینکه اون گناه رو انجام بده احساس شادابی نمیکنه، احساس نشاط حقیقی نمیکنه، در حالی که این یه نشاط کاذبه. به خاطر همین حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که لا خیر فی لذت من بعدها النار، حواست باشه لذتی که سراب گناه برات ایجاد میکنه و بعدش آتش غضب خدا و آتش دوزخ خداست، هیچ خیر و فایده ای نداره، مثل یه حبابه خیلی قشنگ اما بلا فاصله رها میشه و تو میبینی هیچ فایده ای نداشت. اما مرحله سوم، بعد از یه مدت فرد برنامه نرم افزاری روح الله که تو وجودش گفتیم هست، خداوند تو هر انسانی گفتیم یه برنامه نرم افزاری رو که انهو کار گذاشته، اون هم نفخت و فیه من روحی، همه ماها یه مقام روح اللهی در وجودمون هست، یه وقتی که گناه میکنیم غفلت میکنیم این بیدار میشه، اما مال بعضیا اینقدر مدفون شده و خاک روش ریختن، اینقدر گناه انجام داده فرد، که این وجدان درده خیلی دیر سراغش میاد، بعد از یه عمری اشتباه یا بعد از یه اشتباه عظیم و بزرگ تازه میاد به خودش میگه وای بر من چه کردم. اونجا شیطون خیلی جدی تر وارد میشه، ما فکر میکنیم دیگه اینجا باید ظاهرا شیطون دست برداره دیگه،
ظاهر قضیه این هست که عذاب وجدان، پس بالاخره یک تغییر و تحول ایجاد شده، به درگاه خدا داره نزدیک تر میشه.
دقیقاً اینجا شیطون طمعش بیشتر میشه، چون میبینه که این آدم داره با صفت تواب و غفار خدا ارتباط میگیره، میخواد این ارتباطو قطع کنه، بهش میگه که تو خجالت نمیکشی از خدا؟ تو این همه گناه کردی، حالا چه جوری رود میشه اصلا بری توبه بکنی؟ توبه تو که قبول نیستش که، هرچی هم میخوای برو گریه کن زاری کن فایده ای نداره، تو دیگه رانده شده از درگاه خدایی، تو بدبختی، محال خدا تو رو ببخشه. گاهی اوقات فکر میکنه که توبه هر رو کرده، اما فکر گناهی که میاد مدام میگه که خب همینقدر که فکر گناه اومده لابد خدا منو نبخشیده دیگه، یعنی همینقدر که من به یادم میاد که چه اشتباه بزرگی انجام دادم. ببینید هنر شیطان، هنر زشت و کریه شیطان چی بود؟ رجاء کاذب، که خداوند اسم اون رو میگذاره مقام امن، امن از مکر الهی، در قبل از گناه خوف و ترس از خدا، بعد از
ناامیدی بعد از
بله. یعنی جای این دوتا رو عوض کرد، مؤمن قرار بود قلبش بین دو انگشت خدا باشه، خوف و رجاء. من قبل از گناه اگر میترسیدم، یعنی به جای اینکه بعد از گناه بترسم قبل از گناه میترسیدم، اگر حساب اینو میکردم که همین گناهی که شیطان داره پیش چشم من کوچیکش میکنه، همین گناهی که من به خاطر جوونی و شادابی خودم میگم عیبی نداره حالا این یکی رو انجام بدم، همین گناه اگر در حین این گناه من فرشته مرگ سراغم بیاد و تموم بشه زندگیم، چی کار باید بکنم؟ اگر بعد از این گناه فرصتی من برای جبران پیدا نکنم چی؟ اگر با همین یه گناه دیگه من نمره قبولی رو پیش خدا از دست بدم و از چش خدا برای همیشه بیفتم، اون وقت چی؟ بترسم از گناه کردن. اگر این خوف قبل از گناه باشه، این مدل رحمانیه، یعنی من دلم رو با کوک ملکوت هماهنگ کردم. اون کسایی که از گناه میترسن ولو گناهای کوچیک، اینا آدمایی هن که قلبشون ضرباهنگ فرکانس ملکوت رو خوب گرفته، ولی اون آدمایی که موقع گناه به دیگران تشویق میکنن، میگن ای بابا ما یه عالمه گناه کردیم هیچ بلایی هم سرمون نیومده، حالا بیا تو هم یه بار بکن، این آدما خودشون دیگه میدان مغناطیسی شیطان شدن.
شدن کسانی که دارن
سربازان شیطان.
دقیقاً. برای همین بعد از اینجور آدم‌ها فرار بکنیم، بیش از اون چی که از مقابل شیر و پلنگ و حیوانات وحشی فرار می‌کنیم. چون گناه پیش چشم ما میشکنن. خوف قبل از گناه و رجاء بعد از گناه، اگر خدایی نکرده، به قول قرآن مؤمن دچار لغزش شد. نه گناهی که با برنامه ریزی، با تصمیم جدی، با عزم و اراده رفته سراغش، لذتش رو چشیده، بعد حالا میخواد بگه. حواسمون باشه مؤمن مدلش اینجوریه، گناه میکنه اما بدون اینکه به طور جدی بخواسته گناه کنه، میفته تو گناه. قرآن اسمش رو میگذاره لمم. لمم یعنی لغزشگاهی که فرد سر خورد. پس مؤمنین هم امکان داره دچار اشتباه و گناه بشن. به خاطر همینم خداوند از خودش با نام غفار یاد میکنه. غفار یعنی بسیار بخشنده. غافر اسم خداست، اما غفار جز اون اسماء الحسناییه که خدا خواسته ما او رو به این نام یاد کنیم. یا غفار از ذنوب، یا ستار العیوب. ای خدایی که خیلی میبخشی، من خیلی غلط دیکته نوشتم، وقتی که از صمیم قلب برگشتم و توبه کردم، تو در حقیقت پاککن الهیت رو روی وجود من قرار دادی و من رو دوباره نورانی کردی. خداوند در توبه‌ای که من میکنم، عرفا قائلن به این که هر توبه بنده بین دو توبه خداست، یعنی قبل از اینکه من توبه کنم خدا دوباره رخ کرده به من، رو کرده به من، و وقتی که من به خدا میگم خدای من اشتباه کردم، با تمام بزرگی اشتباهم یقین دارم رحمت تو بزرگتر از اشتباه منه، خدا دوباره رو به من میکنه و مهر تایید رو میزنه. اول برگه سفید رو میده برای اینکه من توبه کنم و بعد خودش پاشو امضا میکنه. اون کسی که میگه من در اثر گناه بزرگ فکر خودکشی به ذهنم اومده، با اون دوستای خوبمون اجازه بدیم صحبت بکنیم. من از اون دوستای خوبی که افتادن توی مسیر و تندباد گناه، چه یک بار چه باره ها مبتلا شدن به گناه، سوال میکنن شما برای چی میخوای خودت رو بکشی؟ میگه دیگه از این زندگی جهنمی خسته شدم. یه گروهشون میگن به خاطر اینکه نمیتونم گناهو ترک کنم، میدونم گناهه ولی اینقدر اومده شده جزو گوشت و خونم که گناه نمیکنم حالم بده. میگم ایبی نداره، تو مثل آدمی هستی که به مواد مخدر معتاد شده، همونجور که او اگر مواد مخدر بهش نرسه تمام استخوناش درد میگیره، بدنش دچار آسیب میشه، فکر و جسمش دچار آسیب میشه، طولی میکشه تا خودشو درست کنه. صبوری کن، همونجور که رفته رفته به گناه عادت کردی باید بتونی به پاکی هم عادت کنی. اولش تو مرحله پاکی طبیعیه که یه مرحله پاک میکنه خودتو، اما حس میکنی میل به گناه دوباره داری. به این دوستای خوبمون بزنیم یه توصیه ساده بکنم. اگر کسی میگه که شما خیلی راحت واسه خودتون نظر دادید، شما میگید که ما با تمام گناه‌های بزرگ و عجیب و غریبی که تو زندگیمون رخ داده میتونیم برگردیم سمت خدا و میتونیم خودمون رو از اونس به این همه زشتی جدا کنیم، چون خودتون تو زندگیتون تجربه جدی از گناه ندارید، این راحت این حرفو میزنید، میگم قبول. اما بذارید از این مدلی که میگم پیروی کنید و دلمون میخواد دوستان یه مقداری دقت بکنن. این مبنایی رو که دارم عرض میکنم بر اساس هم مبنای دستورات اهل بیت، هم روانشناسی اصطلاحاً در فضای روانشناسی اسلامیه. اونم اینه که شمایی که میگی مثلا روزی 5 بار یه گناه رو مرتکب میشی، روز بعد به خودت بگو من میخوام فقط 1 بارش رو انجام ندم، 5 بار رو بکن 4 بار. اگر به خودت بگی از فردا دیگه نمیخوام هرگز هیچ گناهی انجام بدم، امکان پذیره ها، ولی یه کمی سخته. به عبارت دیگه به خودت بگو من میخوام تا اونجایی که میتونم در حقیقت در مقابل شیطان بیستم. شیطان و نفس من با همدیگه دست به یکی کردن که منو از چشم خدا بندازن، ولی من میخوام با تمام وجود دستم رو تو دست خدا بگذارم، بگم خدای دستم رو بگیر، تو چاه نفسم افتادم. هر یه باری که شیطان به تو مسلط میشه و گناه رو مرتکب میشی، تو یه تو دهنی تو به دهن شیطان بزن، بگو که من میخوام یک بار منو مجبور کردی این گناه رو بکنم، 1 بار دیگه که پیش اومد بگو نمیکنم. بگو به خاطر خدا، خدای من این 1 بار دستم بر اومد نمیکنم. نگو که بین این همه گناه بابا این یه دونه ارزش رو نداره. شما داری با این گناه نکردنهای اندک خودت به خدا با تمام وجود رو میکنی، در حقیقت داری فضای توبه رو برای خودت ایجاد میکنی. بخوای بگی خدایا دلم میخواد برگردم ولی محیطم پر از آلودگیه، دلم پر از هوس گناهه، به قول اون شاعر صبح بر کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه.
توبه را خنده میآید از استغفار.
این نوع نگاه این که من قرار نیست تمسخر بکنم استغفار رو، اما به خدا میگم خدایا من اینقدر ازم برمی اومد، من از این 5 تا گناه یه دونش تونستم انجام ندم، شرمندم بابت اون 4 تا گناهی که کرد.
این خیلی خوبه که شما اشاره به بعضی از روایات میکنید که آدم رو امیدوار میکنه، من جمله این که رحمت خداوند بیشتره یا سنگینی گناه ما، ولی در کنارش روایات دیگری هم هست که گاهی اوقات ما چشممون میخوره بهشون و یه مقدار احساس ناامیدی میکنیم. مثلا در مورد کسی که مشروب میخوره گفتن که تا 40 روز نمازش مورد قبول خداوند نیست. البته این بهانه نمیشه برای این که ما ترک نماز رو بکنیم. و یا میگن که بوی بهشت برو حرام میشه. با توجه به یک همچین روایاتی که وجود دارن و خب سندیت هم دارن، شما توصیه‌تون چیه؟
ببینید خوندن این روایات در حقیقت نقشه راه بازگشت به بهشت. یادمون باشه وقتی که حضرت آدم و حوا علیهم السلام اخراج میشن از بهشت، قرار خداوند تو کوله پشتیشون سرمایه‌ای بگذاره و یه نقشه‌ای به دستشون بده تا راه برگشت به بهشت رو پیدا کنن، و به همه ذریه آدم خداوند این نقشه رو داده. سرمایه حیاست. حیا سرمایه یه که خدا به همه آدم ها داده. من قرار اون زمینه حیا رو تقویت کنم، قبل از گناه، در گناه، بعد از گناه، هر چی تونستم بیشترش کنم. ببینید وقتی که آدم و حوا از میوه درخت ممنوعه چشیدن، هنوز خداوند از بهش اخراجشون نکرد، اما برگ جریمه براشون نوشت. آدم و حوا ناگهان خود را برهنه دیدند، برهنگی شد برگ جریمه خدا، شد مجازات خداوند. گرچه امروز متاسفانه تو دنیای مدرن سومین صنعت پرسود دنیا برهنگی بعد از مواد مخدر و اسلحه، و به خاطر همینه که عرصه گناه‌های زشت بسیار فراهم میشه، چون برهنگی سرآغاز آسیب‌ها رخ میده. با یه همچین نگاهی وقتی که آدم و حوا خودشون رو برهنه دیدن، از خودشون خجالت کشیدن، از همدیگه خجالت کشیدن و از خدا. حیا زب در سه شد سرمایه‌شون، بخاطر همین خودشون رو با برگ‌های درخت‌ها پوشوندن. آدمی که گناه می‌کنه باید بتونه خودش رو با برگ مغفرت الهی بپوشونه، چون کسی که گناه می‌کنه زشتی‌ها رو عیان می‌کنه و اینجاست که باید راه رو باز بکنه. حالا اون کسی که این روایت رو خونده که اگر کسی مبتلا به ام الخبائث، مادر همه زشتی‌ها، مسکرات بشه، این آدم قدرت شامه معنویش رو از دست میده، صداش فرکانس و طول موج در ملکوت نداره. این رو قرار اینقدر خوب بدونه که هر یه باری داشت مبتلا میشد پاشو عقب بکشه. فردی رو من چند وقت پیش باهاشون گفتگویی رو داشتم، ایشون میگفتش که من توی جمع دوستانم که میشینم متاسفانه خیلی وقتا مبتلا به این آسیب و این گناه بزرگ هستن، گاهی اوقات جرأت نمیکنم از جمعشون جدا بشم، ولی به خودم میگم که تو که نمیتونی بیرون بری، ولی لااقل دیگه غلط دومو نکن، چون نشستن در جایی که حتی مشروبات الکلی داره نوشیده میشه حرام هست. ایشون میگفت، من به خودم میگم که تو که نمیتونی که خودتو از این زشتی جدا کنی، لااقل دیگه غلط بعدی رو نکن و مبتلا نشو به نوشیدن چنین نجاست و کثافتی. و به خودم میگم که خب من این کارو نمیکنم، اما دوستام خیلی جدی بهم تعارف میکنن که باید مشروبات الکلی رو بخوری. باز میبینم که جرأت اینو ندارم که بهشون بگم نه، بهونه جور میکنم، میگم نه من دارم، پزشک بهم داروهایی داده، دارم مصرف میکنم و نمیتونم مشروب بخورم. ببینید یعنی این به آخرین دستاویز هم سعی میکنه خودشو نگه داره. تلقیش به این هستش که همینقدر که من بتونم خودم رو حفظ کنم. ازش پرسیدم چرا، گفت خاطر اینکه این روایت رو شنیدم که اگر کسی مبتلا به این زشتی بشه صدای او 40 شبانه روز دیگه خداوند صدای او رو دوست نداره و نخواهد شنید، و به خودم اجازه نمیدم که اینقدر خدا فاصله بگیرم، دلم میخواد خدا صدامو همیشه بشنوه. خب این نوع نگاه برای قبل از گناه فوق‌العاده خوبه، اما بعد از گناه اگر اون کسانی که به قول شما مبتلا به این آسیب شدن، حالا این روایت رو شنیده
درست.
میگه که خیلی خوب، پس من که قرار بوی بهشت رو نشنوم، آقا خود بهشتم نمیخوام، پس بذارید من برم توی گناه. به این آدم میگیم که تا حالا دیدی جایی که سیل میاد، توی سیل همه چی داره از بین میره. آدم عاقل کسیه که خودش رو نجات میده و هرچی از اون وسایل مورد نیازش که بتونه نجات میده، حتی اگر شده باشه کوچکترین وسیله رو نجات میده، چون امکان داره اون کمک بکنه برای اینکه زنده بمونه. آدمی که مبتلا به گناه شده شاید بعضی از خیرات رو از دست بده، اما راهش برای رفتن به بهش هرگز بسته نیست. به عبارت دیگه اون کسی که میگه من در اثر گناه زیاد میخوام خودکشی کنم، اجازه بدیم برگردیم به اون قسمت، این آدم
میگه که انقدر گناه کردم که میخوام خودکشی کنم، خجالت میکشم از خدا. ازش سوال میکنیم، حواست باشه داری معما میگی. تو میگی از خدا خجالت میکشم بابت گناهام، بعد میخوای گناه بزرگتر از اونو انجام بدی، خودکشی کنی. یکی از بزرگترین گناهای کبیره خودکشیه. در حقیقت تو برای همیشه داری باب رحمت رو به روی خودت میبندی. انسان تا وقتی که زنده است درگاه مغفرت خدا به روش بازه. فکر کن همین امروز روزیه که خداوند دوباره به تو عمر مجددی داده و فرصت دوباره داده، چیزی که برای کمتر کسی پیش میاد. داریم کسانی که اهل ایمان نیستن و یه عمری تو تباهی گذروندن، وقتی که فرشته مرگ سراغشون میاد و جان اونها رو میخواد بگیره، میگن که خدایا یه ریز دیگه وقت بده، ما اون کارایی رو که نکردیم بکنیم. خداوند به این آدما میگه کلا، هرگز هرگز دیگه عمر دیگه به تو نخواهم داد. تو یه انسان گناهکار پر از غفلت، خدا فرصت دوباره بهت داده، چرا قدر اینو نمیدونی؟ فرصت داده دوباره برگردی تمام صفحه زندگی تو یه بار دیگه ریست کلی کنی، یه بار دیگه پاک کن. و خدا در حقیقت قبل از هر گناه آغوششو باز کرده و بعد از هر گناهی همچنان آغوش محبت خدا بازه، برای اینکه من بتونم با خدا خودم رو زیباتر، پاکتر و خداییتر ببینم و پیدا کنم. اجازه بدین اینجا یه کتاب رو به دوستان خوبمون معرفی کنیم، کتاب با من تماس بگیرید، کتابی که انشاءالله میتونه به دوستان خوب ما آرامش بده، از آقای خدامیان آرانی، جز اون نویسندگان خوب و پرکارمون هستن که کتاب‌های با ارزش و معتبری نوشتن. با من تماس بگیرید، خواسته خداست. خدا میگه حواستون باشه، من میخوام که شما برگردید با یه عالم گناه. حتی من حاضرم ابلیس رو هم ببخشم به شرطی که واقعا برگرده. بخاطر همین داریم در روایتی که ابلیس میگه خدای من حاضرم عبادت جن و انس رو بکنم اونجوری که هیچ کسی تا حالا عبادت تو نکرده باشه، فقط به من نگو سجده به آدم بکنم. خدا میگه ببین، من فقط همون سجده رو ازت میخوام. شاید راه به روی ما ظاهراً بسته باشه، اما در حقیقت عالم خداوند منتظره که ما برگردیم و دوباره رفتارهای غلط خودمون رو اصلاح کنیم. هرگز دیر نیست. این چیزیه که خدای تواب و رحیم به همه ما، هر زمانی که شیطان قلب ما رو پر از میل به گناه میکنه، به همه ما مخابره میکنه. حواست باشه، من خدا چشم انتظارم که من رو انتخاب میکنی یا پستی ها و زشتی ها رو. انشاءالله که همیشه خدا رو انتخاب.
خیلی متشکرم. بحث بر سر این بود که در واقع سوال ما از اینجا آغاز شد که آیا خودکشی میتونه کمکی بکنه به اون عذاب وجدان یا خیر. قطعا توجه به مغفرت خداوند میتونه به ما کمک بکنه. این رسم قرآن خوندن ما رو دوستانمون خیلی دوست دارن. خانم نیکشی‌زاده، از زمانی که 164 روز پیش تا الان شروع کردیم به خوندن قرآن در برنامه، خیلی خوب دوستان ما همراهی میکنن، حتی به ما گفتن که وقتی برنامه رو هم نبینن ولی این صفحه رو از دست نمیدن و اگه شده شب جبران میکنن و میخونن. امروز صفحه 164 هستیم. ما خوشحالیم از اینکه شما در این ختم قرآن با ما سهیم و شریک هستید و همراه هستید. باز بفرمایید قرآن رو سوره اعراف آیات 105 تا 120 رو بشنویم و بعد انشاءالله نکتش رو.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. نکته قرآنی رو بشنویم.
در آیه شریفه این صفحه از قرآن کریم یکی از زیباترین تصاویری که گناهکاران به درگاه خدا برگشتن رو خداوند تصویر میکنه. زمانی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مقابل گناهکارترین خلق قرار داره، جادوگرانی که اومدن تا خدایی دروغین فرعون رو قطعی بکنن و همه مردم رو به سمت یه همچین بتی بکشونن. وقتی که حضرت موسی اعجاز الهی رو نشون میده، این جادوگران هستن که در مرحله اول به خداوند ایمان میارن قبل از همه و به خدا هم میگن خدایا ما به خاطر اینکه جز اولین گروهی بودیم که ایمان آوردیم امید داریم که از گناه‌های ما بگذریم. در دستورات اهل بیت داریم که اگر کسی خدایی نکرده مبتلا به بحث سحر و جادو باشه و اهل سحر و جادو باشه او بخشیده نمیشه مگر اینکه قبل از اینکه از دنیا بره توبه بکنه و جبران کنه تمام اشتباهاتش رو. میخوایم از همینجا کمک بگیریم اون بحثی رو که دوستانمون گفته بودن در اثر زیاد گناه کردن گاهی شیطان انقدر به ما غلبه میکنه که فکر حتی خودکشی رو هم در ما ایجاد میکنه. یه بار دیگه این آیات رو دوستان نگاه بکنن. قرآن میفرماید که حتی اگر مثل جادوگران درگاه فرعون هم باشی راه تو به سمت من بازه. من اجازه میخوام همینجا دو تا فرمول اصالتاً درون دینی و دستورات ویژه اهل بیت پیامبر رو خدمت دوستان عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیشون که اصطلاحاً بهش میگن زبور آل محمد صلی الله علیه و اجمعین، دعای دوازدهمشون دعایی هستش که برای اعتراف به گناهه و درخواست مغفرت از خدا. تو این دعا امام سجاد خیلی زیبا انگار که مقام بدترین و گناهکارترین فرد رو در نظر میگیرن و از جایگاه او از خداوند طلب مغفرت میکنن. ببینید امام سجاد میفرمایند که ما انا به اعصا من اعصاک فغفرت له. خدایا من نه از گناهکارترین گناهکارانم که تو او رو آمرزیدی. خدایا گناهکارتر از من هم وجود داره ولی تو بخشیدی و تو میتونی من رو ببخشی. این دعا فوق العاده زیباست. من پیشنهاد میکنم حتما دوستان در فرصت‌های مختلف به خصوص اونهایی که حس میکنن ظلمت گناه قلب و فکرشون رو آلوده کرده و اونها رو داره به سمت بدیهای بیشتر میکشونه، یه مقداری با این دعا ارتباط بگیرن، انس بگیرن. و فرمول دوم، نمازی وجود داره که منتسب به حضرت امیر علیه السلام هست، علی ابن ابی طالب علیه السلام، که در اعمال روز جمعه شما توی همه مفاتیح ها میتونید پیدا کنید. این نماز دو تا نماز دو رکعتی، در هر رکعت بعد از هم 50 بار خداوند رو ما به یگانگی یاد میکنیم و سوره مبارکه توحید رو میخونیم. و بعد از این 4 رکعت نماز یه دعای خیلی زیبا حضرت امیر میفرمان. اونجا مقام کسیه که خودش رو بین بهشت و دوزخ میبینه. حضرت امیر اونجا میفرمان که خدایا آیا به من میخوای بگی نه یا میخوای بگی آره؟ اگه میخوای بگی نه، وای بر من، من هیچ راهی ندارم. و اگر میخوای بگی بله و منو میپذیری، هیچ زیبایی قشنگتر از این در عالم نیست که خدا به آدم جواب مثبت بده. من پیشنهاد میکنم دوستان شهد و شیرینی این نماز رو حتی اگر شده برای یک بار بچشن. گرچه حتی در دستورات بزرگان وارد شده که وقتی که مشرف میشید مکه مکرمه، به 4 رکن خانه خدا از رکن حجرالاسود شروع کنید و این نماز رو بخونید. در هر رکن این 4 رکعت رو بخونید و این دعا رو. شاید یه چیزی حدود مثلا کل اینها یک زمان خاصی رو بگیره، اما فرصتی رو فراهم میکنه برای اینکه شما در اونجایی که محل نزول رحمت‌های خاص خداوند بیشترین رحمت رو دریافت بکنید. نماز ویژه امیرالمومنین، دعای 12 امام سجاد، بهترین اروت الوسقا و ریسمانی که ما رو به ملکوت میتونه برسونه و از گناهان دورمون کنه.
متشکرم. این دو راهکاری که شما فرمودید من رو رسوند به این سوالی که دوست عزیزمون فرستادن. در واقع پاسخ سوال ایشون توی برنامه گفته شده، ولی من برای حسن ختام این برنامه این سوال رو میخونم که به اون جمله آخر برسیم و در واقع ربطش بدیم به فرمایشاتی که سرکار خانم نیشی‌زاده عزیز به ما گفتن و ازش استفاده بکنیم. گفتن خواهش میکنم به من بگید آیا با این همه اسرافی که کردم از زبان یک شخص وسواسی به دلیل وسواسم باز هم خدا مرا دوست دارد یا خیر؟ همیشه فکر میکنم در قیامت جزو جهنمی ها هستم و همین فکر باعث شده که راغب به کارهای خوب نباشم، چون فکر میکنم فایده ای نداره، چون با اسراف آب خداوند روش رو از من برگردونده. به خدا بیماری وسواس امانم رو بریده. تمنا میکنم جوابم رو بدید، فکرم مشغوله. برای همه وسواسی ها از صمیم قلب دعا کنید که واقعا گرفتار بد دردی هستن.
اجازه میخوام من جواب این دوستمون رو عرض بکنم. قرآن میفرماید که ان الله یحب التوابین، قطعا شک نکنید خداوند کسانی رو که گناه کردن ولی به سمت خدا بر میگردن خدا دوستشون داره. این دوست داشتن خدا چیزیه که قرآن پای اون ایستاده و گارانتی نامه داره و ضمانت نامه الهی داره. قطعا اگر ما به سمت خداوند برگردیم و اشتباهاتمون رو جبران کنیم، خداوند آغوش خودش رو باز کرده برای اینکه رحمت الهی رو شامل حالمون بکنه.
خیلی ممنون، براشون دعا می‌کنیم.
قطعا همینطوره. و از همه دوستان خوبمون هم میخوام که 2 رکعت نماز رو بعد از این برنامه در اولین فرصتی که میتونن بخونن، ثواب اون رو هدیه کنن به حضرت زهرا سلام الله علیها و از خداوند بخوان همه اون کسانی که جهت زندگیشون رو به سمت قبله الهی و به سمت خداوند تعیین کردن، مشکلی اگر دارن در فکرشون، دلشون، رفتارشون و احساسشون، خداوند گره گشایی از اونها بکنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم. من هم با همین ذکر شریفی که شما فرمودید برنامه رو به پایان میبرم و انشاءالله که این ذکر شریف دوای دردهای ماست. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم میبخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بیجان تمام کردی و جان بیجانم را به دمیدن روح و جان الهیت عازم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده ام می دادی، چه غروری از من می گذشت و بر من می تاخت. و نمی دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی زد و به خیشم نمی آورد، چه بر سر آدمیتم می آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام این شده ام، و اگر نبود این درس و این تلنگر چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس و نه وجود ناتوان من. خداوند نزدیک تر از